فلسفه بله عقل مثلا در شکل گرفتنش به اون توجه بهش نداشتن، ولی عقل آره معنی واقع ازش مراد میکرد. اینا در ادامه دیگه عقل تبدیل میشه مثلا به عقلانیت ها و خود عقل دچار بحران میشه. این اساسا کانت وقتی نقد عقل مینویسه میخواد محدوده های عقلانیت رو مشخص بکنه دیگه، درسته؟ بعد در این که یعنی در ادامه این که عقلانیت هی داره رفلکت میکنه رو خودش، یعنی هی واسطاب میکنه خودش، هی بحث میکنه رجوع به خودش، و یه جا میبینی که ما اساسا یه عقلانیت واقع نداریم، عقلانیت خود داریم. یعنی مثلا شما اگه فلسفه اسلامی خونده باشید اونجا که بحث از اتحاد عقل و عاقل و معقول میکنه، اگر خیلی این بحث دشواره تو فلسفه اسلامی، یه اتفاق عجیب غریب الهیاتی توش میفته. من به اونا کاری ندادم، ولی اگه عقل با معقول یه چیزی باشه وقتی معقول ها متفاوت باشه عقل هم متفاوت بشه. اتحاد دارم، وحدت ندارم، این دقت کن. ولی همون اتحاد سبب میشه که اینو متفاوت بشه.
اینجا
یعنی تاریخی دیگه، بگی ارسطو اینو گفت، بگی افلاطون اونو گفت، بگی اینو گفت. معمولا تو تاریخ فلسفه این شکلی میگن دیگه. یعنی مثلا دوره قبلی اینجا رو نگاه کنی، من متنشو دیدم، مثلا آنها گفتم کوزاروس اینو گفته، گفته آقا فردیه مثلا ارتباط فردی با خدا آورده، این که بس فلسفی نیست. آقا کوزاروس گفته ارتباط، باید تو ریشه شو بگی چیه. یعنی اصلا کاری به اون استاد بزرگوار رو ندادم، ولی مثلا اینه که یه مدل این شکلی بگه ارسطو اینو با افلاطون اینو با هم توی بیه جلو، بعد بگه مثلا کانت اینو با فیشته اینو با اینا نسبتاش چیه، چه تأثیر رو هم میذاره، اساسا چرا چنین تفکری شکل گرفت. سوال بنیادین فلسفه ایناست. یعنی این که من بگم کانت اینو گفت، مثلا هابز اینو گفت، مثلا مارکس اینو گفت، اون ظرف شکل گرفتنش رو نفهمیم، اشکالش اینه که ما مثلا میریم مکتب فرانکفورت میخونیم، مثلا دیالکتیک منفی میفهمیم چیه، بعد جامعه ایران رو با دیالکتیک منفی میخوایم تحلیل کنیم. بعد اتهام هم بعضی میاد چه حرفی جذاب میزن. یعنی ماجرا این چگونگی نوز یا یک تفکر یا وضع شدن یک تفکر مهمترین سوال فلسفه اونه. یعنی پیشین‌ترین سوال فلسفه اینه که اساسا چرا فلسفه های مختلف در چه زمینی شکل گرفته. ما تلاش کردیم که یکم اینو برای شما توضیح بده. اینو دیگه شما میتونید ادامه بدید، یعنی لایبنیتس، اسپینوزا، حالا اینا دیگه رساله لایب سیاسی هم دارن دیگه. و مثلا تئودیسه لایبنیتس رو که شما ببینید همینه، حالا همینه هم که نیست، اون باید یعنی اینطوری بفهمید. یا مثلا رساله لایب سیاسی اسپینوزا، یا رساله سیاسی اسپینوزا، و همینطور دیگه میاد جلو، کانت، نمیدونم خود لگل. بعد مثلا دیگه میاد جلو خیلی بحثا جدیتر میشه. یعنی مثلا این بلومنبرگ، نمیدونم اشمیت، اشتروس، کانتروویچ، یعنی ادمون برگ رو مثلا تفکرشو بخونید. فلسفه در یه سوالی که دوستا پرسیده به آشنایی با انواع مختلف فلسفه چی میشه خون؟ طبعا مهمترین کار اینه که ما فیلسوفان همون دوران رو بخونیم. مثلا اون افلاطون رو شما محاوراتش رو بگیرید بخونید، کاری نداره. خیلی دشوار، یعنی بخونید خیلی ساده است. حالا قید چند تا محاورهش برایش راحت. بخونید اون خیلی دشواره. یعنی دیگه به شعرهای شروع مختلفش رو ببینید، ببینید که بسیار حرفای عجیب غریبی زده. دورهای بعد هم همین شکلی دیگه. مثلا دوران مدرن رو اگه شما خود بفهمید، میتونید مثلا کتابای دست چهارم پنجم که عموماً هم تو فضای ایران سویای روشنفکری دارن. یعنی مثلا فیلسوف رو متوجه نشده بگه مثلا یه جمله شجاعت مثلا چه میدونم از کانت صرفا اینو بلده که شجاعت تعقل مثلا از این لایتنمنتش اینو داره که شجاعت تعقل داشته باشه یه هر چیزا مثلا اوتونوم باشه خودبنیاد باشه حالا به پوسه با خودبنیادی یعنی چی؟ نمیدونم لذا به بهتره کاری میکرد متفکر یه خودشو بخونه اینا خیلی مسئلهشون نه به این معنی که مسئلهشون نبوده فلسفه به این معنی که اگه شما فکر کن فلسفه یه شأن یونیورسالی داره که قرار همه ی انسانها رو در بر بگیره خیلی این شکلی نیست یعنی دعوا ژئوپلیتیکه تا همین اکنون هم تئوری ژئوپلیتیک باقی یعنی شما مثلا اشتروس که فلسفه سیاسی گفته تهش اگر ببینید یهودیت اشتروس بر تفکرش غلبه داره یعنی اونجا که بین اورشلیم و آتن یه دوالیته هست میخواد بره به سمت اینکه ببینه کدوم باید تفوق داشته باشه و دیگری به سمت اورشلیم یعنی دعوا کاملا نزاع برخلاف این که مثلا نشون داده میشه که خیلی جهانی و فلان اینا اصلا این شکلی نه کانت خیلی راحت میاد میگه که مثلا تنها سوژه‌ای که میتونه اخلاقی باشه سوژه مذکر غربیه یعنی انسان وایت مرده ها زنم نه اون میتونه اخلاقی باشه این فلسفه ویتگنشتاین خیلی سخته الان گفتم متقدمش مثلا پیکچر یا تئوری آف مینینگ بعد مثلا میشه یوسج تئوری آف مینینگ الان اینا رو خود توضیح بدم خوبش مثلا 4-5 سال زمان میخواد یه موقع تصویریه این تصویری بودنش باید ببینید بخونید مثلا تراکتوس ببینید به چه معناست یه موقع هم پرکتیکال یعنی استفاده کردن از زبان به مثابه مثلا آجوری که شما تو ساختمان داری یعنی شأن پرکتیکی که یعنی شأن استفاده‌ای که ما از زبان داریم زبان رو شکل میده اون یکی برایش مسئله تصویره بعد یه بحثی میکنه که اساسا اون چیزی که ما میبینیم با اون چیزی که بحث میکنه دو تا یعنی ما رویه مثلا نداریم مثلا این سیب رویه میزه ما رویه که نداریم تصویر که نداریم رویه شما توش میبینید خیلی از کلمه ها و جمله ها و اینا میگه تطابق نداره با خارج بعد دیگه بس مثلا اوردینیت لنگویج و اینا رو مطرح میکنن که خیلی بسش طولانیه نه دوییتی بین زبان و معنا وجود نداره ما اساسا زبانی فکر میکنیم حرف ویتگنشتاین اینه یعنی ما در قالب زبانی که فکر میکنیم به خاطر همین مثال زدن دیگه انسانی که مثلا آلمانیه زیل زبان آلمانی جهان رو میبینه با ما نوع نگاهش متفاوت یعنی اون زیل زبان آلمانی جهان براش روشن میشه ما زیل زبان فارسی بعد خب این ویژگی های زبانی هم متفاوت بوده دیگه مثلا زبان فارسی خیلی شعر و اینا توش شکل گرفته و چیزهای مختلف دیگه هم شکل گرفته ولی میخوام بگم که یعنی این تفاوت ها هست مثلا اونی که فرانسوی نگاه میکنه اونی که مثلا انگلیسی نگاه میکنه شاکل های زبانیشون متفاوت مثلا نوع زمان ما در مثلا فارسی از آلمانی متفاوت مثلا اونو سه تا زبان زمان دارن ما مثلا این برای متفاوت مثلا آلمان انگلیسی مثلا تو کلیتش بخواه ببینیم 16 حالت زمانی هست یعنی بحث مختلف این شکلی که دارم یعنی این آخوان بگم زیل اون زبانه هست مثلا فکر میکنم این نکته نداره یه آقای واقعا اشتباه داره دیگه بعد اصلا چیزی هم نمیدونه یعنی بهترین لغتی که میتونستم استفاده کنم اینه که این اصطلاح من هم هست خیلی چیزا رو میگم نکته ای ندارم به نظر خیلی مجمل و گویاست نکته ای ندارم شاید متعریف فلسفه قبل بدل نیست شاید متعریف بسیار قابل استفاده است ولی فلسفه قبل بدل نیست و همین باید سوال از بنیادها بپرسی بنیادهاشو بفهمی زیل اون بنیاد ها میتونی ببینی که ماجره چی. این یه بخشیشه، یه مقدارش توضیح دادیم دیگه، یعنی توضیح دادیم که آقا نسبت ها مثلا نیشکتی. اگر حضور زنده شه باشید، جلسه قبل گفتیم که ما یه نگاه ترانسندنت داریم به خدا متعالی که اون سبب شگرفتن مثلا دولت و اینا میشه هر مطلقی که بیرون جامعه شأن مثلا کانستیتیوتیو داره، شأن رگولاتیو داره، یعنی هم تقویمی هم تنظیمی. خب دولت میشه یه نمودی از اون خدا. گفتیم یه فهم الهیاتی هم داریم که فهم ایمننته، یعنی در ماندگار. خب اسپینوزا، نو اسپینوزیستا و چپا گفتیم نگاهشون این شکلیه که مثلا میگن جمهوری اتمی در میاد و غیره، یعنی که خدا به مساوی هم به متعالی نی، خدا در اون ماندگار در جهان هر شد قدرت و حالا به اصلاحی که کرده اون دیگه یادتون نیست. بدن به انزمامی باید میشه یا بقیهش هم دیگه تو جاهای مختلف. من مصداقی هم گفتم، خیلی کسی مصداقی نمیگه، ولی من شاید اونا فهمشون متفاوت باشه از این که من میگم، ولی من مصداقی این شکلی میفهمم. یعنی یه جایی میفهمم که آقا اساسا اینجا امکان دموکراسی وجود نداره. اگه کسی صحبت از دموکراسی میکنه پروپاگانداست، آره که اون کارهایی که داره میکنه رو توجیه کنه. یعنی که مثلا آب فلانجا رو بستن 8000 کشاورز بیکار شد و و اتفاقای دیگه، بعد میارن اینو زیل یه لیبل خوشگل که آقا اینا دنبال دموکراسی. مثلا وایت هلمت ها رئیسشون سال 2014 یا 2015 یادم نیست، فیلمش هم هست، جیگر یه بچه رو در آورد خورد، اینا رو گفتن نیروهای خیلی خوبیه. بله شکاکیت آزه میشه، نه بعد میشه یه بحران خود این نیچه یه سوبجکتیویست میشه، بحرانی که منجر به نیهیلیسم میشه، میشه اصل نیهیلیسم، یعنی بی‌معنایی. ما دیگه ببینید ما چاره جز این نداریم که همواره در پی جواب ها باشیم، ولی جواب ها خودشون بحرانی هست. این انتظار، ببین این مسئله انتظار، اینا یعنی این مسائل تو فرهنگ مثلا تشیع خیلی ملموسه، یعنی من بگم شما اینو میفهمید، ولی مثلا بری بگی انسان اروپایی بگی خیلی اینو متوجه نمیشه. خود مسئله انتظار یه شأن اونتولوژیک داره دیگه، یعنی آقا ما همواره حقیقت یه مازادی داره که نمیتونیم فراچنگ بیاریم، ما باید به خاطر اون انتظار بکشیم. یعنی مسئله انتظار یه شأن اونتولوژیک داره دیگه. یعنی این مثلا این همه ادبیاتی که در مورد انتظار مثلا عاشق برای معشوقه، اینا همه نمودهای اونتولوژیکه ماجراست که دیگه اینطوریه. این قطعاً باید اول که اسطورایی و این رو بشناسیم، یعنی فردوسی بخونیم تو ابعاد مختلفش، بعد تفکر ایران پیش از اسلام باید بشناسیم، کارهایی که روش صورت گرفته و اینا، و این دوتا خیلی مهمه، و ایران مثلا پس از اسلام یعنی تشیع و اینا، و هی اینا رو مورد مطالعه قرار بدیم تا تهش بفهمیم که ماجرای تاریخ ایران چجوری بود. یعنی این که بگم الان یه اثری هست که این اومده گفته آقا ایران اینه، این شکلی نیست. مثلا آقای دکتر طباطبایی سجواد ایشون ایران یه طور پرابلماتیزه کرده، بس کرده که آقا ایران اینه، بزرگان دیگری هم بس مثلا خب شهید معتدلی هم یه نمونه از بروز تفکر ایرانیه دیگه، درسته؟ آقای بهشتی نه، آقای بزرگان دیگری، حالا این ور اون ور فرق نداره، همشون یه طور. یا مواجهه یه ما مثلا با غرب مثلا، حالا دیگه من خیلی نمیخوام فیگورا یعنی خیلی چیز کنم و اینا، و مثلا شریعت هم یه مدل مواجهه بوده دیگه، مواجهه انسان ایرانی با تفکر غربی و فلان و اینا، حالا با مختصات خاص خودش. که اونم به نظر من قابل اینه که آدم بخونه، یا که چه نداشت شایدون هر کسی که تو اون آب و خاک تفکر کرده قابل استفاده هست. حالا هر کی تو یه حدی دیگه آدم رشد میکنه، میبینه بعضی مثلا تو یه حدی قابل استفاده بودن، از اون وقت دیگه نکته خاصی نداره، تکرار یه سری چیزهای مشخص.
شرق
داریم. شرق اگه منظورت ما شرق نیستیم، یعنی ایران چه؟ ببین متافیزیکی اگر بخوای بگی شرق جایی میشه که نسبتش با هستی متافیزیکی نیست، مثل چین و ژاپن و اینا، اینا غیر متافیزیکی با هستی مواجه میشن. اگر منظورت از غرب اون جایی باشه که متافیزیکی با هستی مواجه میشه، ایران هم مواجهش متافیزیکیه. و عرضم به حضورت که سوره بعدی رو که شما ببینید مثلا قصه قربت غربیه نوشته، این ماجراش همینه دیگه، میگه غرب مجلای مواجهه مثلا متافیزیکیه. آقا باز اون هم چیز شده، یعنی این کاندی قربت اینا اومدن یه ذره فلسفه رو خیلی عرفانی طور کردن، چون مستشقن بود ما فکر کردیم داره درست میگه و خیلی مثلا حال کردیم باش. اونم دیگه مسیر تفکر ما رو به یه سمت نادرستی بود.
یعنی اصلا ما از نظر تفکری به خود این قبل
ما نه ببین، ما از یه بعدی بسیار نزدیکیم، از یه بعدی بسیار دوریم. ببین کشورها، یعنی گفتیم که چند تا دولت ملت یا سرزمین بوده که تفکر فلسفی داشتن دیگه، اینا میشه یعنی تفکر فلسفی میشه مجلا، یعنی جایی که بنیاد گذاری میشه هستی، شهر، سعادت و غیره. یعنی به یه تعبیر اینها در طول تاریخ بشر نمیتونن ذیل امر دیگری قرار بگیره، چه خوش متافیزیک دارن. ببین ایران از منظر ایران نمیتونه زیر استیلای غرب سیاسی بره، چون ایران خوش تفکر داره. یعنی این که هانتینگتون اون موقع گفتش که آقا جنگ تمدن ها اتفاق میفته و فلان، بعد مثلا هشت تمدن شما مورد هفتش گفت مثلا نکته این نداره، هضم شده تو غرب و اینا، یه دونش رو جدا کرد، اون اون بحثش رو بخونید مشخصه دیگه. حالا از این باید گفتن اما اینا گفتگوی تمدن ها اینا، حالا اینا حرفای قشنگه دیگه. البته نمیگم لازم نیست گفتگوی تمدن، یعنی تو سطح سیاسی آدم گاهی باید حرفای قشنگ بزنه، ولی تو سطح تفکری باید بدونیم اینا حرفای قشنگه.
ایران رو جدا کرده
شده از اون تشتایی، حالا بخون اونو دیگه، اون خیلی مفصله. یعنی میخوام بگم اصل ماجرا اینه، اینی که روح ایرانی نمیتونه زیر یه استیلای یه دیگری بره، و اگر حتی تصرف شده تن به اون فرهنگ نداده و اون فرهنگ خوش رو حفظ کرده، دقیقا اینی که آقا روح ایرانی یه روح، حالا یه تعریف، یه روح خاصیه، یعنی یه روحیه که زیر بار روح دیگری نمیتونه. نه دیگه از بین نرفته دیگه، ایران چه از بین رفته؟
نه ایران گذشته نمیده، ایران الان نمیده.
بله
این اتفاق ممکنه که یه فرهنگ
قطعا مخاطراتش وجود داره دیگه، نمیگه مخاطراتش وجود نداره. مثلا همین حالا فرض مثلا سوشال میدیا، ببین اینا یه مشکلات تا یه حد بسیار بالای جهانی هم هست. یعنی شما الان به طور مثال میخوام بگم، ببین مثلا میخوام مثالو بگم که روشن بشه براتون. ببین الان ارتش آمریکا تو 40 50 سال اخیر تا حالا این میزان بحران نداشته، نمیتونه نیرو جذب کنه، چون این جوانا اصلا تو یه فضای دیگه، اصلا ملیت نمیفهمن، نمیدونن مرز نمیفهمن اینا. یعنی میخوام بگم بحران رو یکم تو سطح جهانی ببینید، بعد بیاید سطح ایرانشو ببینید. این بحران رو همه باهاش درگیره. حالا هر کی یه مسیر خاصی اون میره، حالا یه جای پروپاگاندا میکنن اینا که مشخص نشه درگیر این بحران هستن. ولی ماجرا اینه که خب جلسه اول من خدمت رو عرض کردم دیگه، کسی که علوم انسانی میخونه دقیقا کارش یعنی مسئولیتش اینه. حالا میخواد متکفل این مسئولیت باشه یا نه با خودشه، ولی تکفل یعنی اون چیزی که بر دوش ما هست تداوم فرهنگی ایران، یعنی مایی که علوم انسانی میخونیم ما مسیرمون باید این باشه که ایران فرهنگی تو همه کسبتش، حالا هر کی یه طوری میفهمه، من به اون تورا کاری ندارم، شاید خودم بعضی تورا رو قبول نشه ولی میدونم اون تورا هم هست، ولی لااقل داره ایران فرهنگی رو تداوم میبخشه و کار علوم انسانی خون اینه. مثل اون ور خیلی راحت مثلا این متفکرشون که نکته‌ای نداره میاد میگه که آقا اسرائیل مثلا کار خوبی میکنه اونا رو میکشه، و اینا مثلا چند سال پیش ایران قرار کرد پروفسور فلان، آقا کلا نکته‌ای نداره، ولی نه به خاطر این کارش کلا نکته‌ای نداره، ولی حالا دیگه فرض زرده دیگه همه مطرح میشن نمیدونم. مولا صدر تو اون فضایی که زیست میکرد ناگزیر از این بود که عرفان رو بکشونه تو فلسفه، برای اینکه از اون وخامت حالا بگی، چون ببین عرفان ببین همه چیز وقتی از یه سطحی خارجه خیلی چیز میشه دیگه، مثلا دست خورده شاید تو یه سطحی مثلا عوامانه بشه، مثلا یه چیزایی بهش تعلق بگیره، یا اصلا بعضی اشتباه هم ممکنه باشه، مثلا یکی اومده میگه آقا همه کتاب قدیم هست اون کتاباش، بیاید همه کتاب رو آتیش بزنید و اینا که اصلا نکته‌ای نداره، بیاید ببینید من چی میگم این حرفا. ببینید مثال زدن دیگه، ببینید فردوسی دقیقا فیگوریه که وقتی یک فرهنگی در سر داشت با مناسبات مختلف مثلا فرهنگ ایرانو دوچار رو مخاطبه کنه، فردوسی اون فیگوری بود که عرب ایرانی رو احیا کرد، عرب ایرانی هم به معنای این چیزا نفهمیده، این مثلا سلطنت طلبان عرب ایرانی دوره ساسانیان نه اونجا فلان ولی میخوام بگم که یعنی عرب ایرانی تو همین سیر تطوری که داشت، یعنی تشیع، ببینید مسئله اسلام هست اخیراً دوتا این برادران چپ توی یه جای مناظره کردن، یکیشون داشت یه چیزایی هم توی برای خودش میگفت دیگه، ولی مگه میتونید شما مثلا اسلامو یعنی تشیع رو به عنوان یکی از پایه‌های ایران نبینید؟ مگه میتونید جدا کنید ایران؟ من مثلا مسیحیت رو بنظر بگیم کلیسا نمیدونم، اگه کلیسا هم داشته من رفتم کلیسا هم حال میده خدایی، من اولی بار که رفتم اوقا فضای معنویش من این گرفتن گرگه کردم ای گفتم مریم مقدس بود بیرم
که
اون
فضای سنی هم اول جلسه اول گفتیم واسه نسبتشون درشون کلن در مواجهه با علم و دانش آره چه علوم انسانی باشه چه فلسفه باشه همون روکرد تحلیلی، یعنی کلن مسئله رو درست و غلط میکنه، یعنی اینکه آقا ما مثلا با چی کار نداریم، خب بریم ببینیم درست و غلط مثلا چه اصلا این کار نداریم، خب ما الان یه باید یه دستمندی
اصلا همچین منظره وجود نداره که بگی آقا درست و غلط اصلا بی‌معنی، یعنی تفکر اساسا ببین کل بحث ما اینه که تفکر تئوری و پولیتیکه، اصلا بیرون این بازی وجود نداره، مگر شاید مثلا امام زمان بیاد که اونم مثلا شما نگاه کنی مسیحیت باقی مونه، یاد من نمیدونم این که مثلا جواد اینا میگن اینه که آقا مسیحیت باقی مونه، این مستند به قرآن یهودیت باقی مونه، اینا به روند خودشون ادامه میدن، ولی اساسا متفکر تفکری که مثلا برای جهان من تفکر کنم از طال چنین چیزی نبوده، یعنی هگل هم که تفکر کرده هگل برای غرب تفکر کرده کاملا هستمند داره، یعنی ببین انگلیسی ها یه ضرب المثل دارن میگن origin is the goal، یعنی خواستگاه هم هدفه، میدونی یعنی اینکه شما مبتنی بر چه هدفی و اینو هی تذکر به خود بده که آقا مبنای تفکر من اینه، و یعنی شما برو مثلا میگم دیگه همین مثلا مکتب فرانکفورت رو یاد بگیر، مکتب فرانکفورت مثلا چه خاصیتی داره برای ما، یعنی میخوام بگیم مثلا آقا دیالکتیک منفی اینه اونه جنس کلمات میشه دیگه. یعنی تو ادامه سیر تفکر ادامه بدید، یعنی بخونید، هی مداوم بخونید، همه این رو که بعد چی تهش میاد آقا این اسمینوزا اینو گفته، اونو گفته، اون یکی اینو گفته، چه خاصیتی داره؟ یعنی ماجرا اینه، چون اینا که ایشون حقیقت نیست، این یعنی اینا یه رشته ای از حقیقت شد. ببینید یکی از بنیادین ترین شکایی که برای بچه های حالا فلسفه و دانستان اینا اتفاق میفته اینه که ما هی میگیم اینا رو میخونیم، مثلا دکارت حقیقت یه طور میگه، اسپینوزا یه طور میگه، اما فیشته یه طور میگه، هگل، کانت، بعد ما میونیم یه خود بلاخره کیه اینی تو اونی این یکی، حالا حیرت بهش دست میده دیگه. اونجا رو خیلی دشواره، یعنی اونجا اگر اون درست ندونی هرچی کجاست و کجا باید قرار بگیره، حالا دونستنی هم واقعا نیست، یعنی اصلا یه سیر خیلی سوبژکتیو نیست، یعنی مثل ایمانه دیگه، ایمان هم خیلی سوب... یعنی خیلی که سوبژکتیو نیست. خدا به هرکی بخواد بده، به هرکی نخواد نمیده، عشق میکنه. ببین اقتصاد ماجر عشق میتونه که شما بخونید توی قد زیل این سنت همه چی خونسا میشه، فرهنگ خونسا میشه، دین خونسا میشه، بعد عقل دوچار بحران میشه، خونسا میشه، یعنی با هگل بعد از هگل فلسفه تحلیلی بحرانش بحران هگل، یعنی هگل قرار بود حقیقت کامل رو بگه و تاریخ به پایان خودش رسید، حالا مثلا دیگه ادبیات فوکویاما و اینا ادامه اونه که آقا لیبرال دموکراسی پیروز شد، پایان تاریخ و فلان و اینا، میگه که آقا این اتفاق نیفته، فلسفه تحلیلی اساسا مواجهش با فلسفه عوض میشه، یعنی حقیقت رو میذاری کنار، میشه مثلا یه چهار تا ضرب ساده که بگیم آقا این اینه، ویتکنشتاین اینا، نه ویتکنشتاین به اون معنی اصلا چالمرز و اینا و حالا یه سری دیگه. اساسا ماجرا دیگه چی میشه؟ ماجرا این میشه که همه اینا میره کنار و اون چیزی که اون کسب روابط میشه مسئله اقتصاده. یعنی شما اگر اقتصاد رو بگیرید، یعنی اون سنترالیسم مالی رو بگیرید، اساسا نسبتی نمیمونه، یعنی به شدیدترین شکل جوانه به شروع خشونت هم. یعنی شما الان سر مسئله جنسیت، ببین ما یه گروهی داریم، ببین مثلا شما تو اروپا نوردیکا رو بررسی بکن، نوردیکا این شکلیه که الان یهودی ببینه میکشنش، یعنی کاملا مثلا هیتلریه، خیلی سفت و سخت، که آقا موزل جهان اینا اخیراً هم اگر دنبال کرده باشین اینا هی داشتن دوباره میدن که یه ذره از حماسی ها خوششون بیاد، بگم آقا دمتون میگن شما زدید مثلا دنه اینا سرویس کردید، ولی یکم هم با عربا مشکل دارد، ولی کلیت میخوام بگم اینا اگر دستشون باشه همه یهودی رو میکشن، اصلا کاری نسته ایدیانی سرسته نیست، هر یهودی باشه، میخوام بگم این شما فکر کن که بحران ها این جنسه که مسئله جنسیت، مثلا این سری نکه اعتقاد به هم جنسی رایی دارن تو خود قرگی سری هستن، مثلا تو آمریکا و مسیحی های معتقد میگه همه این رو باید بکشیم، تعدادشون هم کم نیست، یعنی خب بگم بحرانه، این بحران جهانیه، چون نسبت ها اون نسبتی که باید بین آدم ها باشیم چون فلسفه نیست، آیا امکان داری یا نداری یه بسی دیگه، ولی نسبت ها هم دچار بحرانه، یعنی همه چی رو تو تاریخ بشر وارد کردن و هی روز به روز هم میاد، مثلا نمیدونم هم جنس گرایی، ارتباط با حیوانات، این نمیدونم فلان، همه اینا رو آوردن تو تاریخ، یعنی اینا نمیتونه همه اینا با هم چیز بشه، حالا بشر یا بوش میزنه یه بخشیش رو نگه میداره، اینا با هم جنگ میکنه. ببین بود بیار که تو بخونی به پایی دیگه یه رساله داره جهان مساوی تصویر، بعد بود بیار که بخونی، بود بیار یه جا میگه که یه زمان سوال فلسفه این که اشیا چرا به جایی که نباشن هستن و الان سوال فلسفه این اشیا چرا به جایی که باشن نیستن، یعنی همه چیز به ماها به تصویر رفته، یعنی تصویر شده از حالا با اتفاقاتی که افتاد، مثلا فتوشاپ شکل گرفت، عکس ها میتونستن خوشگل کنن و و حالا اتفاقای متفاوتی که افتاد و شما میبینید یه فضای سایبری شکل میگیره که گویی رو گرفتی از رو گرفته. یعنی شما اگه اینو رو گرفته مثلا از مصول بدونید، اون میشه رو گرفته رو گرفت و یه جهانی اونجا داره شکل میگیره. خب که این جهان به یه معنا رو پای خودش هر روز، یعنی مثلا هوش مصنوعی هی داره این جهان رو، حالا تو همین سطحی که هست، یعنی ای جی آی که نشده، هنو ای آی، ولی همین الان هم هی داره اینو بیشتر روی پای خودش سوار میکنه. مثلا با همین LLM ها و یعنی چت بات ها و مثلا چت جی پی تی، مثلا جمنای گوگل رو نمیدونم دیدی یا نه، و چیزهای مختلف دیگه ای که داره شکل. حالا کامپیوتر کوانتومی احتمالا تو این 10 ساله شکل میگیره، فیوژن که آدم مثلا شکل گرفت تو ژاپن اگه راست باشه، و اتفاقاتی که دیگه ای که میفته داره نشون میده که تو این 20 سال خیلی جهان عوض میشه. یعنی تو 20 سال دیگه، همواره امید بشر این بوده که تکنولوژی میتونه، اصلا یکی از گرایش عجیب غریب به هوش مصنوعی، هوش مصنوعی به مسئله یه مسئله که میتونه همه یه مسئله رو حل کنه بهش نگاه میشه. حالا شما فرض کن که این علاقه بسیار زیاد هست که ما هوش مصنوعی شکل بدیم که بتونه مناسبات انسان‌ها رو دوباره برقرار کنه. آیا این میشه یا نه؟ دو طیف دیگه، یه سری مثلا سایبرپانکی ان که خیلی سیاه میبینن که مثلا هوش مصنوعی اومده همه انسان ها داره کنترل میکنه و همه بدبخت شدن و اینا، یه سری هم نمیگن آقا هوش مصنوعی میاد همه چی درست و همه چی گل 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 میشه بهش برقرار میشه و اینا. و هوش مصنوعی بحران های دیگه هم داره دیگه، مثلا اون نه تئوری آلن تورینگ رو مثلا بخونید و حالا چیزهای دیگه ای که هست. من خیلی سوال دشواریه، یعنی این که من بخوام بگم جایگاه فلسفه دچار بحرانه، فلسفه دچار بحرانه و اساسا این بحرانش یه بخشش برای اینه که فلسفه هم نمیتونه نسبت دیگه برقرار، یعنی بیاور که برقرار بکنه. به خاطر همین اساسا به یه معنا شاید ما همین که پایان فلسفه و اینا گفتن، نه به معنی اینکه فلسفه این تموم شد، یعنی که بحران در این برقرار کردن به نسبت هست.
نه
آره یه کسرات هی داره توسعه پیدا میکنه. خب خود علوم هم دیگه تقریبا نسبتی به آن نداره، مثلا فیزیکیش نسبتی به شیمی نداره، اون نسبتی به اونیکی نداره و همینطور بقیه. ببین سوژه میشه اون جایگاهی که ما زیل اون جایگاه جهان رو تقویم میکنیم، یعنی میگیم آقا جهان اینه. علم هم یه همچین چیزیه. علم نیوتن چی میگه؟ میگه آقا گراویتی اینه، یعنی اون چیزی که به مسابقه فرض در ذهن منه، من میام اینو آزمایش میکنم، بعد طبق این من جهان رو میفهمم. خب اینم علم. تکنولوژی هم که حالا هایدگری بخوام بگم گشتله، یه چارچوبه، یعنی اینکه همه چیز منابع قابل استفاده است و تکنولوژی در خدمت اینه که من از همه چیز بهره وری کنم، استفاده کنم. یعنی عقلانیت مدرن تا حدود بسیار بالای عقلانیت ابزاریه دیگه، هر ابژه‌ای باید سوبژکتیو بشه. اصلا مدیریت جدید، یعنی این بچه‌ای که مثلا مدیریت می‌خونن، مدیریت یه بخشش اینه که آقا تو کل سازمان تو باید سوبژکتیو کنی، یعنی آگاه باشی بهش و ذیل بهینه ترین مسیر مناسبات نیروها رو تنظیم کنه. این یعنی میشه سوبژکتیو کردن اون مناسبات، اون روابط. یعنی تو کل این شاکله رو بشناس و ذیل کل شناخت این یا بهینه ترین مسیر رو برای این بزن. به این یه بخشی از مدیریت، مثلا چه میدونم، یعنی خود مسئله توسعه یه بخشش همینه دیگه. یعنی ما تمام چیزهایی که اینجا هست رو ما میایم سوبژکتیو میکنیم به این معنی که مثلا بینترین مصرفش چیه، بینترین جاش چیه و و نقاط مختلف. یعنی خود مسئله توسعه یه بخش عمدهش هم سوبژکتیو شدن ابژه هاست، یعنی شأن بیرونی جهان رو درونی میکنیم، مناسبات رو بازتنظیم میکنیم. این میشه توسعه.
در خصوص مطالعه رئیس شورا این مثلا
میخوام بگم
مثلا نظر شما چیه؟ آیا
سراغ منبع علمی این یه سری متونو که باید با استاد خون واقعا مثلا همین مارکس مثلا البته کاپیتال واقعا میشه فهمید ولی حالا یه سری ها رو حتما باید با استاد خون یه سری ها رو نه آدم خودش میتونه بخونه ولی قطعا هر متن اصلی که شما بخونید دوچار بحرانه مثلا من خودم ویزن شاسلره فیشتر رو فکر کنم 7 بار خوندم یعنی کتاب من اگه بیایی ببینی تمام این چیزایی که نشه همه خط کشن چون یه بار اینو خط کشن یه بار اونو خط کشن من کلش همه خط کشیدم چون من خطم نکشم نمیفهمم بعد یا اخلاق اسپینوزا رو من فکر کنم مثلا 4 دفعه یعنی همه اینا رو بیکار بودن دیگه حتی من شبا خوندم من خیلی کار رو میکنم یعنی من تقریبا 18 سالگی کار رو میکنم فکر نکنم من وقت داشتم بخونم من شب بیدار موندم درس خوندم صبح رفتم سر کار شما که خودشه کار رو نمی کنید بشین کتاب بخونید دیگه بنیان در حد کلیت گفتن بنیان میشه اون زمینی که بنیان روش سوار میشه به مثلا مثلا هستی در هستی نه به معنی هستی متعین و هستی نامتعین هستی که یه بچه نامستوری و یه بچه مستوری داره میشه بنیان و اون علسه یا مثلا نامستوری میشه مثلا بنیاد حقیقت این یعنی بنیاد از بنیان قوام میابه برای اینکه یه بنایی رو شکل بده منطقه تمام بنیان هم نیست ما میخواستیم که این جلسه چون شما مطالعه نکردید و هرچی من میگفتم نمیدونستیم متاسفانه نشد من میخواستم که این جلسه لایبنیتس رو بگم اسپینوزا رو بگم هابز رو بگم و تا یه حدی کانت و هگل ولی خب دیگه متاسفانه ما نرسیدیم و ایشالله که حالا اگر یه فرصت دیگری شد یا خودتون دنبال بکنید ایشالله که موفق باشید حالا اگر سوال دیگه ای دارید عذرخواهم از این که وقتتون رو تلف کردم امیدوارم که خوشحال باشید